محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله و علی آله امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذي يملأ الأرض كستاً وأدلى كما ملأت ظلماً وجورا فكن اللهم له ولياً وحافظا وقائداً وناصرا ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها سلام الله علیه مجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. از آموزه های قرآن کریم این است که مستحضرید و به نیکی می دانید که برای مؤمن شایسته و بایسته است که برای پدر و مادر خیش دعا کند و طلب مغفرت کند از حضرت حق. نسبت به پدر و مادر ما چند حق واجب از سوی خدا بر ما واجب و فرض شمرده شده. یکی این که نسبت به اونها باید بار باشیم و احسان بکنیم و دیگری این که بپرهیزیم که مبادا عاق باشیم و آنان را آزار بدهیم و کوچکترین کلمه‌ای که موجب رنجش آنان بشود بر زبان جاری کنیم. ولا تقل لهما اف و بالوالدین احسانا و وصین الانسان که به مادرش نیکی کند و برن به والدتی. اینها آیاتی است که در این زمینه آمده. و یک وظیفه دیگر ما هم علاوه بر جنبه رفتاری طلب مغفرت از حق برای پدر و مادر ماست، چه زنده باشند و چه از این دنیا رفته باشند. قرآن کریم از زبان حال نوح این دعا رو برای ما نقل می کند که در حقیقت درسی است برای ما که چنین دعا کنیم: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. البته خانه نوح همین مسجد کوفه است و نوح دعا میکرد که خدایا هر کسی با ایمان به تو و خاتم رسول و امیر المؤمنین وارد خانه من شد، یعنی وارد مسجد کوفه شد، او را بیامرز. لذا در باب الثعبان یا بگید باب الفیل، شما وقتی وارد میشید اونجا مستحب است که سلام به نوح بدید، السلام علی نوح فی العالمین، چرا که خانه خانه اوست. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. در آیه شبیه این آیه در جای دیگری فرمود رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا مرا و پدر مادرم را و همه مؤمنین را در روزی که قیامت و حساب برپا شود ببخش و بیامرز. تا اینجا زبان نیایشه، اما زبان امر هم هست. قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دستور اکید و صریح. بگو خدایا پدر مادرم را آنچنان که مرا در خردسالی مورد رحمت و مهر قرار دادن، تو هم اونها را مورد رحمت و مهرت قرار ده. و همین آیه شریفه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا وقتی به لسان نیایش و دعای اهل بیت می آید تکمیل می شود به این عبارت لطیف که و عجزه ما بالاحسانه احسانا و به سیئت غفرانا. اگر پدر و مادرم به من احسانی کردن، خدایا تو جزا بده من که نمی توانم جزای پدر و مادرم رو و جبران احسان پدر مادرم رو کرده باشم، تو به اونها احسان کن. اگر به من بدی کردن، تو در عوض بدی اونها به اونها نیکی کن و به سیئات غفران و بیامرز اونها رو که به من بدی کردن. این خیلی نکته عجیبیه. بر پیامبر اکرم وارد شده، میگه پدرم به من ظلم کرده. پیامبر فرمود بر والدک و انکان ظلماک. به خود ما هم مراجعه میکنن، میگه آقا پدرم با برادرم مثلا من رو مورد تبعیض قرار داده، به تو چشم نکاه کرده، به او داده، به من نداده، اینجوری کرده، مالم رو خورده، یا ظلم های دیگری، تحقیرم کرده، از خانه بیرون انداختم. الان موارد اینجوری داریم. الان جواب همینه که پیامبر اکرم فرمود بر والدک و این کانا ظلماک، یعنی حتما به تو ظلم کردن. اصلا مسلم که بپذیریم که ظلم کردن، چون بعضی چیزا ظلم نیست. مال خودش بوده، دوست داشته به این بده، به تو نده. مال خودش بوده، حق شرعی داره یا نداره؟ بله داره. بله نهایت اخلاق اینه که بین بچه‌ها مساوات برقرار بشه. ولی حال به هر دلیلی شایسته تر بوده به او داده. شاید در وسایل این حدیث که حضرت موسی بن جعفر در بین اولاد فراوانی که داشتن، وصی ایشون حضرت رضا بودن، پسرشون احمد ابن موسی که در شیراز دفنن مورد توجه خاص حضرت موسی بن جعفر بودن، یه زمینی را در زمان حیاتشون به احمد ابن موسی بخشیدن و سفارش خاص او رو به حضرت رضا کردن. که فقها رو این بحث میکنن که آیا پدری میتواند یه بخش از اموالش رو به یکی از بچه‌هاش بده؟ بله میتواند بده، مالشه دیگه، ملک خودشه، زحمت کشیده، اختیار ملکش رو داره. علی کل حال این حاصل مطلبه که حتی اگر پدر و مادر به انسان ظلم کرده باشند، شما حق مقابله‌ای به مثل ندارید. بر والدی که و انکان و ظلماک. تا به اینجا معلومه. وقتی که پدر و مادر میمیرند و از دنیا میروند، از قضا نیاز بیشتری به دعای ما دارند. یعنی تا وقتی پدر و مادر زندند که خودشون مشغول دعا و زیارت و رفت و آمدند، اما وقتی که از دنیا رفتن، اون طرف در نشأه آخرت، در طی عوالم برزخ و گردنهای مختلفی که در مسیر سخت اون طرف هست، نیاز بیشتری به دعای ما پیدا می کنند. لذا نمی شود گفت که اگر پدر و مادرمون از دنیا رفتن، ما وظیفمون تمام شده و خب الحمدلله تا زنده بودن سعی کردم بهشون نیکی بکنم، حالا که از دنیا رفتن رحم الله من قرأ الفاتحه تمام شده رفت. وقتی که از دنیا می روند، از قضا وظیفه من سنگین تر می شه. لذا بارها اینو عرض کردیم که روایت داریم گاهی یک کسی نسبت به پدر و مادرش بار رست و نیکوکار است، مادامی که زنده اند و وقتی که آنان از دنیا می روند، عاق می شود به این که بر سر قبر اونها حاضر نشود، برای اونها طلب مغفرتی نکند و خیرات و مبراتی برای اونها نداشته باشد. گاهی ممکنه یه خیرات، یه برکات، یه دعای شما برای اونها در اون نشأه خیلی گره گشا باشه. انقدر حساس، خود بنده یه تجربه عجیبی دارم، یعنی یه خاطره عجیبی دارم. در جوانی خب دل که کسی القلب نیست، در جوانی انسان سبکباله. در جوانی وقتی نماز میخوانید سبکی، دل هنوز خیلی پرجلاس و در مقابل نور خدا که میگیرید، نور رو هم خوب جذب میکند، هم خوب بازتاب میده. گاهی مثلا اگر نماز شبی میخواندم، پدر مادری بنده اهل علم بوده، مؤمن بوده، خطاط بوده، شاعر بوده، اهل فضیلت بوده، اهل هنر بوده، پدر پدریمونم یه تاجر بوده و وضعش هم خوب بوده، من به حرمت علم و ادب اول برای پدر مادرم دعا میکردم و بعد برای پدر پدریم، پدر بزرگم. بعد از چندی، شاید یکی دو سالی، پدر بزرگ پدریم رو خواب دیدم، به من گله کرد که به همین مقدار که اول برای فلانی دعا میکنی، یعنی برای پدر بزرگ مادری، برای پدر مادره، بعد برای من به همین مقدار. یعنی گاهی یه سوره توحیدی که میخوانید، یه صدقه که دادید، یه کمکی به ایتام که کردید، یه کار خیری، یه غذایی رو گذاشتم پیش ایوانی، میبینید به نیت او، میبینید گرهی از کار او باز میشه اون طرف در نشأه برزخ که عجیب و غریب. پس علی کل حال وظیفت ما نسبت به پدر و مادر ما دعای برای اونهاست. آقای کاظمی شما اونجا اذیتید، بیاید اینجا تکیه بدید. خب من ناراحتم، من همه شب حواسم پرت میشه، شما رو نگاه میکنم میگم الان آقا آره زودتر تموم کنم راحت بشم. بفرمی یه صلوات بفرستی. اینجا تیکه بید ببخشید من که پسر شما نمیتونم یک ساعت بدون تکه دادن بشینم دیگه. حالا جوانهای قدیم البته از ما بهتره. همون عرض بکنه. ببخشید. بله منتها مطلب در فرهنگ اهل بیت و مکتب سقلین بالاتره. یعنی نه تنها برای پدر و مادرت دعا کن، بلکه بگو رب اغفر لی و لوالدی و لوالدی والدی و پدر مادر پدر مادرم رو. و دعای عالیت المزامین به ما میفرماد نه اینی که دعا کن پدر مادر پدر مادره، دعا کن برای تمام اجدادت و تمام امهاتت، هرچی پدر از این طرف بوده و تمام مادر بزرگان، خدا اینها رو ببخش و بیامرز. انشاءالله تحت قبه حضرت سید و شهدا دعا میفرمایید، هرچی که اسمشون رو بلدید، تا 3 نسل تا 4 نسل تا 5 نسل بلدید، دعا کنید به اسم براشون. اونایی که بلد نیستید دعا کنید که خدایا تمام اجداد من، تمام مادر بزرگهای من، همه اینها رو که در طی مسیر بالاخره واسطه‌ای بودن در به وجود آمدن من، اونها رو غریق رحمتت کن و از اونها بگذر و مورد مغفرت خودت قرار بده. تا به اینجا. ولی مکتب سقلین بالاتر از این است. نه تنها ما وظیفه داریم و شایسته است که برای این طرف از پیشینیانمون دعا کنیم، بلکه از این سوی دیگر هم باید دعا کنیم. رب نجنی و اهلی مما یعملون، خدای من و خانوادم رو، یعنی همین اولاد پسر و دخترم و زنم رو، نجات بده از عمل مفسدان و ظالمان. پس برای فرزندانمون باید دعا کنیم. در صحیفه سجادیه حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام فقط دعا برای والدین ندارند، یه دعای شریفشون برای والدینه، یه دعا برای اولاده. که برای اولاد چه دعا کنیم؟ نسبت به پدر و مادر در صحیفه سجادیه عرض میکند خدایا کاری کن، خیلی این عجیبه عبارت، که من در مقابل پدرم مانند این که در مقابل دیکتاتورترین و جبارترین پادشاه روی زمین اگر او رو ببینم چجوری می ایستم و رفتار می کنم، کاری کن من اینجوری در مقابل پدرم رفتار کنم، در مقابل یک سلطان. بعد رفتیم نشستیم می بینیم جلوی پدرش آمده با شلوارک رکابی، میگم این چه وضعیه؟ میگه بابا و ناداریم، ما که بابا و ناداریم، رفیقیم. بابا یه لیوان آبردار بیار. خاک بر سره. ناداریم یعنی چی؟ توجه میفرمایید اینی که امام سجاد در صحیفه سجادی فرمودن، این آرمان خانواده این شیعی است، که یعنی فرزند در مقابل پدر، هر چند پدر مهربانه و عین لطفه، اما پسر باید جانب ادب رو اونقدر نگه داره که گویا در مقابل بزرگترین سلطان ایستاده. جالبه بنده الان میبینم که مثلا پسر 60 سالشه، پدر 82 سالشه، پسر نمیتونه پاش رو جلو پدرش دراز کنه. میبینم واقعا بدون اجازه پدر نمینشینه. از نسل گذشته ما اونقدر ادب در اینا نهادینه بوده که تا باباش مثلا دست به قضا نبرده، این دست به قضا نمیبره. حالا میاد دراز میکشه لنگاش، هم دراز جلو پدرش میگه که یه لیوان آب بردار برای من بیار رو بمشین بیافه. از خدا خواهیم توفیق ادب، ادب خاصه در مقابل پدر، آنچه که امام سجاد فرمودن اینه. حتی سر قبر پدرمون که میریم، فرم نشستن سر قبر پدر، فرم نشستن سر قبر پدر، بهترین قبا در تن بنده، بهترین لباس و کچلوار برند بر تن شما، اونجا که رفتی باید کفش رو در بیر دوزانو بشینی سر قبر پدرت، دوزانو باید بنشینی در مقابل قبر پدرت تا رحمت خدا شامل انسان بشه. امام صادق سلام الله علیه دارن تشریف میارن، یه پسری در راه رفتن با پدرش از پدرش جلو افتاده بود و همچین به فهمی نفهمی تکیه داده بود به پدرش، جور بی‌ادبانه. امام صادق فرمود من تا زنده ام به پسره با تو صحبت نخواهم کرد، قسم خوردن که من تا زنده ام با تو صحبت نخواهم کرد که پدر جلو راه رفتی. تا اگر ما بودیم میگفتیم که آقا اسلام دین رحمت است، دین مهربانی است، شما با یه جوان اینجوری برخورد کنید فردا از دین در میره. حتی مسیحی میشه یه امام صادق. ادب خیلی مهمه، ادب مهمه، مثلا دین آمده برای ادب، برای زعرباب ادب دریاب آداب. غرضم این است که از آداب این است که ما برای فرزندانمون دعا کنیم، برای همین پسر و دختر موجودمون دعا کنیم و از خدا بخواهیم که خدایا اینها را نجات بخش از عمل مفسدان، که به دعا کار برآید، به سخنرانی نیست. همش این نیست که انسان بگه که آقا من مثلا کلیدهای تعلیمی تربیتی آقای دکتر رجب علی مظلومی رو خوندم، تمام کتب آقای دکتر علی قائمی رو خوندم، تمام روایات تربیتی رو هم دور کردم، یه 10 سالم مثلا فرض کن تجربه مشاوره تربیتی دارم، پس پسرم که به دنیا بیاد من از او یا مقدس اردبیلی خواهم ساخت یا یک پروفسور حسابی. بعد نشون میدن که حالا بساز، اگه تو میخوای بسازی بساز ببینیم چجوری میسازی. میبینی این از همه بدتر در آمد. بلکه چه باید کرد؟ باید گفت خدایا لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم. من خودم رو نتونستم آدم کنم، نفس خودم رو نتونستم مهار کنم، خودم رو نتونستم تربیت بکنم. بله، تا چه برسه به این که بخوام پسرم رو من تربیت کنم؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد، خدایا تو خودت پسر من را یا دختر من را نگه دار و تربیت کن و از اونها انسان بساز. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دم ساز کن. باید بچه ها رو به صاحبشون سپرد، باید بچه ها رو در اوان بلوغ برد کربلا در زاویه حرم سید الشهدا چسبانید به ذریح علی اکبر و قسم داد سید الشهدا را که این شفعته شفعت و این سالته اعطید. خیلی عجیب، این جز آداب حرم سید الشهدا است، صلوات خاصه بر حضرت سید الشهدا. آخرش میرسه به اینجا که یا ابا عبدالله الله الله فی عبدک و مولاک، خدا را خدا را که لا تخلنی عند الشدائد و الاحوال، من رو یا ابا عبدالله در شدائد روزگار و در احوال و گوناگون رها مکن. این شفاعت شفعت، اگر شما شفاعت من رو بکنید خدا شفاعتتون رو میپذیرد و این سالت اعطید، اگر شما از خدا بخوای خدا حتما عطا میکند. شما از خدا بخواه که پسر من گفتار نیکو و رفتار نیکو داشته باشه و از صالحین باشه، یا دخترم از صالحات باشه، از قانتین باشن، از قانتات باشن، به دعا کار برآید. بزرگان ما به ما گفتند که فرزندان خودتون رو برید به امامان بسپارید. سید ابن طاووس، این قدیس شیعه، در وصیتش به پسرش سید محمد می نویسد که پسرم لحظه ای که تو به دنیا آمدی، لحظه ای که تو به دنیا آمدی، اون لحظه ای که قابله به دنبال زایمان ها در خونه صورت می گرفت، آمده بود که تو به دنیا بیای، من به حرم جدت امیر المؤمنین شتافتم و از امیر المؤمنین سلام الله علیه خواستم که به امام زمان هم بفرمایند و از امام زمان هم تمنا کردم که تو را که نوزاد تازه به دنیا آمده ای به بندگی و غلامی خیش بپذیرن اعلی حضرت ولیعصر، و حضرت ولیعصر منت نهادن و پذیرفتن. سید کی بوده؟ حالا جواب مثبت رو از عمر گرفته، قبول لیرم از عمر گرفته و حضرت پذیرفتن. بعد از خیال این نام مان و ننگ مان، محل تولد عیسی ابن مریم کجاست؟ عیسی کجا به دنیا آمده؟ ناصره اورشلیم. عیسی به حضرت عباس قسم، به مریم قسم، در کربلا به دنیا آمده. کی گفته امام صادق؟ به چه دلیل اثبات میکنید در اورشلیم و در ناصره مگه نخل وجود داره؟ نخیر، درخت زیتون وجود داره. و حال اینکه قرآن میگه که وقتی عیسی به دنیا آمد مادرش ناراحت بود که حالا چی جواب مردم بدم، دختر دوشیزه بچه آورده. عیسی که تازه به دنیا آمده بود گفت حزی الیکه به جزء النخل تساقط علیکه رطبا جنیا، درست میخوانم دیگه انشالله، تساقط علیکه رطبا جنیا. این درخت خشک که درخت خرماه تنه خشکی بود، اصلا برگ و باری نداشت، همین تکون بده خرمای تازه میریزه. بعد امام صادق به کسی از اصحابشون یه تنه خشک خرمایی رو نشون دادن در کربلا، فرمودن این همون تنه درختیه که عیسی گفت کون بده و خرما هم ریخ، کلی و اشربی و قری عینا و اما ترین من البشر فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. این همونه. از کجا میگید؟ قرآن کریم میگه وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. بیت المقدس کجاست؟ به قول شما اورشلیم و الناصر و کل فلسطین و کنعان کجاست؟ مکان شرقیش کجاست؟ امام فرمود مکان شرقی کربلا بود که مریم به تیول عرض از بیت المقدس و از قدس به کربلا آمد، عیسی رو در کربلا به دنیا آورد و بعد برگشت پیش اهلش به تیول عرض. بنابراین عزیزم بچه به دنیا میخواد بیاد، ببرش مشهد و رضا که لحظه اول بری داخل حرم امام رضا، لحظه اول تولد، لحظه اول ببریش به حرم امام حسین در کربلا، بگی آقا به شما سپردم، ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. لحظه اول با تربت الحسین بیمش کنی از خیال این نام مان و ننگ مان. خیلی این نکته عجیبیه. چرا ما اینقدر غافلیم؟ چرا اینقدر اصلا کل قصه رو عوضی فهمیدیم؟ اگر بچه خدا به داد میتوانی ضمانت کنی که تا کی هست؟ میتوانی ضمانت کنی او رو از حوادث؟ میتوانی؟ نه. اونم زمان ما زمان پر بلا، ناگهان بانگی برایت، این هم سرطان داره، اون سرطان داره، این سرطان داره. در این دهه اول محرم یه خاطره تلخی برای ما وجود آمد که الحمدلله تبدیل شد به خاطره شیرین. شاید شب پنجم ششم محرم بود، یکی از جوانان رشید هیئت ما که بسیار تحصیل کرده، مرتب، منظم، زیبا، خوشقد و بالا، تازه ازدواج کرده، یه افش ما ازدواج کرده، عصری که شب باید بنده منبر میرفتم و شاغل حسین به من پیامی داد که حاج آقا من راضیم به قضاء الله ولی برام دعا بکنید. دادم چه خبره؟ زد که رفتم مشکلاتی داشتم، رفتم دکتر و آزمایش داده، نتیجه اینه، تازه داماد، نتیجه اینه که سرطان خون داره، دکومی سرطان خون داره و حالا من راضیم به قضاء الله، آماده مرگم. از اصلی که آزمایشاتم دستم رسیده از الان موندم به پدر مادرم چجوری اطلاع بدم و به خانمم چی بگم؟ دعا کنید. آقا اینقدر حال بنده خراب شد، اینقدر این جوان دوست داشتنی، نازنین و خدمتگزار به اهل بیت، خدایا چی کنیم؟ شب آمدیم و بدون اینکه اسم بریم گفتیم یه همچین قصه و یکی از بچه خودمون مبتلا به سرطان و حالی بود و جمعی و سوز و گدازی، مردم دعا کنید. فرداش برای من پیام داد که بدون اطلاع پدر مادرم رفتم بیمارستان رضوی، اتاق فلان خوابیدم، شما در جریان باشید. پدر مادرم خبر ندارن، خانومم خبر نداره. پس فرداش زد که آقا میخوان شیمی درمانیم رو شروع بکنند و نمیدونم کسی پدر مادرم خبر داده یا نداده و خب شروع کردن. دیگه هر شب ما هر جلسه ای که رفتیم و مردم میسوختند و گریه میکردن بر سید و شهدا. شب تاسوعا، شب تاسوعا هم دست به دامن ابوالفضل شدیم سلام الله علیه که آقا تو رو خدا، تو رو به رقیه قسمشون دادن که یه کاری بکنید، حیف این بچه. دیروز بود، تهران بودم، پیام داد که از بیمارستان مرخص شدم و پدر مادرم در جریان قرار گرفتن. به طرز عجیب آزمایشان برگشته و میگن فعلا مشکلی نداری، دکتر تمام داروها رو قطع کرد. گفتم الحمدلله. حالا چه میدانی که در آینده فرزندت چیه؟ چرا انقدر نمیفهمی که اول تولد این بچه او رو باید بیمه امام حسین کرد، باید برد به پناه امیرالمومنین، به پناه حرم امام رضا، به پناه حیرتم. واقعا چطور ما این اولیات رو نمیفهمیم؟ حضرت رضا سلام الله علیه به ما فرموده است پسری یا دختری که به دنیا میاد فرق نمیکنه، مولودی که به دنیا میاد به اندازه یک عدس از تربت جدم حسین، از تربت کربلا، قبل از این که شیر مادر رو بخوره اولین قطره شیر رو بخوره، در کام او بگذارید و چند قطره از آب فرات به دهان او بچکانید، ایمان او را تضمین کرده اید و بیمه کرده اید. ایمان او ایمان ثابت خواهد شد. ببین چقدر تفاوت بین ما و بین ابن طاووس، که او لحظه اول تولد خودش میندازه در حرم امیرالمومنین، دست به دامان اعلی حضرت ولی عصر میشه که پسرم را به بندگی بپذیرید، ما میخوایم بریم براش مثلا فرض بفهم گرین کارت بگیریم. تصورات و تخیلاتمون رو ببین که اگه فردا مثلا این روزی بزرگ شد و خواست به هر قبرستانی در عالم بره مشکل نداشته باشه، راحت بره. چقدر تو تصور زندگی میکنیم، چقدر عمرمون رو هدر میدیم، چقدر سرمایه‌مون رو هدر میدیم. چرا این کار نکردی که به لحظه اولی که بچت متولد شد زنگ میزدی به خیریه ابا صالح المهدی، میگفتی آقا از این ماه به بعد 5 تا بچه یتیم سید هر کدوم رو 100,000 تومان میدم، میشه 500,000 تومان، برای اینکه پسر من با عافیت ایمان و اخلاق به سلامت زندگی بکند و فرد خدومی باشه و انسان باشه. ماهش میشد 500,000 تومان، سالش میشد 6,000,000 تومان، 10 سالش میشد 60,000,000 تومان. قبول ندارید که آه گوشه نشینان بلا بگرداند؟ همه چیزو عوضی فهمیدیم. لذا قدیم یه شخصی مثلا میگفت میرم خمسم رو میدم، یا میگیرم مثلا فرض کن 10 تا کار خیر میکنم، میرم مثلا حسینیه میسازم، میرم یتیم خانه میسازم تا زندگیم بیمه بشه و مالم برکت پیدا بکنه. الان میگن آقا در عالم بیزینس و تجارت شما اگه عقل داشته باشی 70% درآمد رو صرف تبلیغات کن، بده کلیپ بسازن در رسانه ها، در تلویزیون، در این ور در اون ور پخش کنن، بیلبوردهای بزرگ بزنن، همه جا پر کن تا جنست فروش داشته باشه. قدیم شخص دید دیگری داشت، دید توحیدی داشت، میگفت خدا باید رزق بده. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یرزق من یشاء بغیر حساب. خداست که میتواند از جایی که گمان میکنم، من حیث و احتسب، و جایی که گمان نمیکنم برساند. خداست که باید برساند، خداست که باید برکت بده. لذا دنبال این نبود. من میشناسم کسانی را از افراد متدینم مثلا هستن که حاضر در سال 10 میلیارد 20 میلیارد خرج تبلیغات کارخونش بکنه، حاضر نیست 100 میلیون تومان به بچه های یتیم شهدای حشد و شعبی که الان دارن کشته میشن پول بده. اونا میگه آقا توجیه اقتصادی داره. چرا؟ چون فکرش رو اینجوری تربیت کردن، اینجوری فهمیده، فقط اینو میفهمه. یعنی فقط فاکتورهای مادی و عادی، نمیداند که والله من ورائهم محیط، نمیداند که دستی از غیب اندر این کار است، نمیداند که اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا آقای پسرش رو فرستاده بود انگلیس و این آقا متخصص جراحی زیبایی شده بود، بعد پدرش رو از ایران خواست و پدر 65 ساله رو برد اونجا و صورت و بینی و مینی و چین و چروک و همه رو درست کرد. صورت رو با چند تا عمل خود پسرش به عنوانی که جبرانی کرده باشه زحمات پدر را، بعد که تموم شد آج آقا چین و چروک های صورت رفته و نمیدونم حالا اسماش هم بلد نیستم دقیق، بله پروتز، نه دیگه حالا پروتز لب نگذاشته بود دیگه، در این حد هم نه آقا گیر پروتزه. خلاصه از سخف الله داره شوخی کردم، شما روز قیامت جلو مال نگیری بگی ما گیر پروتز نبودیم. آره چطور روی منبر امام حسین گفتی من گیر پروتزم و منم روم نشد چیزی بگم؟ آره گیر چال گونه که شما هم داری، نیاز به جراحی نداری. آره حالا دارن چال میندازن تو صورت ها، با چند میلیون میگیرن چال میندازن. شما داری دیگه، ببین چقدر کاذبی الان، 2 تا 5 میلیون تومان کاذب. خب بعد به پدرش گفته بود که بابا برو ایران که 30 سال جوانت کردم. پدرم که مسک به به ماشاءالله آقازاده، من رو 30 سال جوان کردن و من برگردم و یه حبو برای مادرشون بیارم در ایران که حالا 30 سال جوان شدم. آمدن به ایران و از وسط خیابون رد می شد و تصادف همانا تمام شد، جوان کردی دیگه. آنه این آیه رو تقاضا میکنم از شما زیاد بخوانید، برکاتی در زندگیتون داره، در روحتون یه آرامشی میابید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا و غیر حساب. دیگه سوراخ دعاگم کردی اما جان شیپور رو عوضی داری میزنی، شیپور رو گرفتی دم دهنت، فوت هم میکنی که داری اصلا ششت پاره میشه، خب سرخ شدی، میگه آقا مگه این شیپور نیست؟ چرا؟ مگر من نمیدمم؟ چرا میدمی؟ اما عوضی گرفتی، کلن عوضی گرفتی، لذا صدایی نمیشنوی. شیپور دعا و توسل رو ما اشتباهی دستمون گرفتیم، زندگی رو عوضی گرفتی. میخواید محفوظ باشید؟ ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را، چکاب نکن اصلا، برو به فقرا و ایتام برس تا ببینی اثرش چیه. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، 14 تا بچه یتیم رو بیا بهشون برس، بعد بگو شما دعا کنید برای سلامت من، شما دعا کنید برای سلامت من. حتی برای پناه بردن به خدا از سختی‌های قبر و قیامت، دین ماست. منتها جهان ماتریالیستی، دید ماتریالیستی، دید مادی ما را عوضی بار آورده. اصلا نمیفهمیم قصه کجاست، نمیفهمیم قصه کجاست. از کجا میدانی که فرزند تو خواهد بود که فردا اگر مثلا چند ساله شد هر جای دنیا بخواد بره مثلا چی داشته باشی؟ چرا نرم بچم رو ببرم در مشهد به دنیا بیاد یا نوم رو کنار قبر علی ابن موسی رضا ما بین جبل یطوس روزتون من ریاض الجنه، عالم ملکوتش بهشته؟ چرا نبرم کربلا؟ اونجا بچه به دنیا بیا، جایی که مریم به تیول از رفته. چرا نبرم نجف؟ باشه برم به کفرستان که بچه اونجا دنیا بیاد که مثلا هویت چه دهم شهر از خیالی ناممانو ننگمان. رب نجنی و اهلی مما یعملون، که اگه تمام متد تربیتی رو رعایت کنم، عرض نمی کنم رعایت نکنید، روایات تربیتی رو مطالعه بفرمایید، همین چند کتابی که اسم بردم مطالعه کنید، دقت و مراقبت هم داشته باشید، اما حقیقتش این است که باید از عمق دل یارب یارب بزنید که رب نجنی و اهلی، خدای خودم رو نجات بده و خانوادم رو نجات بده، تو باید نجات بدی. ای دهنده ای عقلها فریاد رس، گر نخواهی تو نخواهد هیچ کس. خب اینم یه بخش. اما آموزهای قرآن این نیست که فقط برای این پسر و این دخترت که الان هستن دعا کن. آموزه قرآن این است که همچنان که برای پیشینیان خود تمام اجداد و امهات و والدینت دعا می کنی، برای آنانی که در پس تو خواهند آمد از این دختر و فرزندت گرفته تا به تمام تبار و ذریه دعا کن، که فقط این بچه نیست، الان این پسر شما پدر بزرگ نسل هاست. دعا کن که در مجموعه تبار تو و نژاد تو و ذریه تو همه صالحین و صالحات باشن، همه قانتین و قانتات باشن، مؤمنین و مؤمنات باشن، در نسل تو شخص بد ایمان یا متزلزل یا اهل شرک یا کافر نبوده باشد. اینو دعا باید کرد. رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه، نه بچه خوب به من بده، نسل خوب به من بده. نه فقط این بچه هم مثلا دیدید دیدای ما چقدر کوتاه، ترسشون رو بخونن، دانشگاهشون رو برن، مثلا مدرک دکتراشون رو بگن، یک دکتری مهندس خوبی بشن، آبروی هم داشته باشن، دستشون هم پیش کسی دراز نباشه، همین تمام. چرا دعا نمی کنی که در نسل تو یک شخص خارق‌العاده‌ای باشه از اصحاب امام عصر؟ علامه مجلسی اول ملا محمد تقی شاگرد شیخ بهایی بوده، دارای علوم غریبه بوده، بسیار اهل عبادت و ریاضت و زهادت، یه شخص خیلی خاص الخاصی بوده. زیارت جامعه کبیره را میگوید من در بیداری در سامر خواندم روبروی امام عز، و امام عز تمام فقرات او رو تایید کردند و فرمودند که نعمت زیاره، نعمت زیاره. این علامه مجلسی که شاگرد شیخ بها بوده و علوم خاص الخاصی رو از شیخ بهایی گرفته و حتی میگوید که به شیخ بهایی عرض کردم شما جعفر ابیز رو دارید؟ فرمودن بله. خب من خودم هم داشتم، گفتم جعفر احمر هم دارید؟ فرمودن بله. گفتم جعفر احمر رو به من یاد میدهید؟ فرمودن نخیر. به ملا محمد تقی مجلسی، این بزرگوار میگوید یک شبی مشغول نماز شب بودم، در حینی که داشتم نماز شب میخواندم فهمیدم، یقین پیدا کردم به من فهمانیدند که الان یک دعای مستجاب دارید. یه لحظه در قنوت موندم چی دعا بکنم، یه دعای مستجاب دارم، الان چی دعا بکنم؟ محمد باقر علامه مجلسی دوم تو گهواره بود، زد زیر گریه، تو گهواره بچه شیرخواره. من تا حواسم از نماز رفت به گریه او، گفتم خدایا این بچه را احیاگر مکتب اهل بیت قرار بده. شد مجلسی، شد علامه مجلسی که 50 جلسه دو ساعتی وقت لازمه که تا تشریح علمی بکنیم که علامه مجلسی در احیاء تشیع علوی چه کرده است، احیاء تشیع علوی چه کرده است و چه خدمتی با عالم تشیع کرد. به دعا از هر کران تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. چرا انسان دعا نکنه که خدایا اجابت و دعا تحت قبته، زیر قبه امام حسین قرار گرفتید، اربعین پیاده رفتید رسیدید، 90 کیلومتر راه پیاده گام زدید، آمدید، مقربید، محبوبید، میهمانید، مکرمید در نزد سلطان ملکن عظیما، والله هرچه بخواهید عطا میکنه. تا بد میخواییم، کم میخواییم، مثلا چیزای مسخره میخواییم. چرا اون لحظه وقتی رسیدی کربلا اربعین دعا نکنی که یا رب به حق اولاد الحسین، به حق علی ابن الحسین، ذریه من را از صدیقین و شهدا قرار بده و حسن اولئک رفیقا، ذریه من شهدا و صدیقین باشن، ذریه من شیعه و امیر المؤمنین باشن. چرا؟ کی در عالم امکان از ابوبکر پست‌تر؟ کی شقیتر، کی خبیستر، کی ظالمتر، کی ملعونتر؟ به اعتقاد شیعه لاغل. حالا یک کسی ممکنه بگه اعتقاد ما این نیست. خب نیست که نیست، اعتقاد ما لاغل اینه. شما نمیتوانید بگید که من شیعه هستم و معتقد نباشید که ابوبکر ناپاکترین و ظالمترین و ستمکارترین فرد تاریخ اسلام است. اول ظالمی است که ظلم و ستم بر اهل بیت نموده، این که اصل اعتقاد شیعه است. خب اصلا من قابل مقایسه‌ام با ابوبکر؟ منی که مادر که مرا ناده علی خانده و زاده، بی مهر علی یک لحظه به من شیر نداده، شبها که سرم را روی گهواره نهاده، لالایی او زمزمه عشق تو بوده. باید به زیر قبه امام حسین به خدا بگم که خدایا از ابوبکر محمد ابن ابوبکر تو خارج کردی، تخرج الحی من المیت. من که از ابوبکر بدتر نیستم، محمد ابن ابی بکری که شد از اصحاب امیر المومنین و وقتی که به شهادت رسید جزا امیر المومنین علا محمد ابن ابی بکر جزا شدید، و امیر المومنین جزا می کردن، بیتابی می کردن در مرگ محمد ابن ابی بکر. فقیل الله، گفتن آقا شما امیر المومنین چرا انقدر بیتابی می کنید؟ حالا به شهادت رسیده. فرمون محمد ابن ابی بکر پسر من بود از صلب ابی بکر، برادر حسن و حسین هم بود. امام رضا می فرماین اِنَّمَا شِعَةُ عَلِيِّنَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَمُحَمَّدُ ابن ابی بکر. شیعه حقیقی علی حسن است و حسین و محمد ابن ابی بکر. و چرا من دعا نکنم؟ رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه. اما چون ببینید دید ما حسن عوض شده دیگه، یه زوج جوان ازدواج میکنن میگن آقا اولاددار بشو به درد قبر و قیامت و آینده و باقیات و صالحات میخوره. خانم میگه مثلا من اگر اولاددار بشم آناتومی بدنم به هم میرسه. یکی دیگه یعنی در فرهنگ قدیم ما مادر مرکز و عطوفتی بود که تمام جوانیش رو به پای کودکانش می‌ریخت تا او بکاهد و اینها ببالند، او پیر بشه و اینها رعنا و جوان باشند. مظهر مهر و محبت بود. به بچه شیر نمیده که مثلا تناسب اندام هم به هم نخوره. این چی هست؟ این چی هست اصلا؟ این که فرمود در آخر زمان مردم مسخ میشوند، اوج انسانیت و زیباترین لحظات خلقت و صحنه ها محبت مادریه. حتی در عالم جانوران و پستانداران شما میبینید یه شیر داره بچهشو شیر میده، یه گربه داره بچهش شیر میده، یه پلنگ، یک وال، یک نهنگ. لحظه زیباییست، خیلی زیباستون عطوفت لحظه مادری. بعد این مادریش رو اصلا فراموش کرده و مشکلاتی که هست. رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه، خدای فرزند صالح زیاد به من بده و زیادش رو بده و طیبش رو بده، فرزندی به من بده که چنان از پاکیزگان و پاکان باشد که فردا هر کسی اونو دید بگه خدا پدرش رو بیامرزه و نسلش رو. حتما شما در تهران دارید، من هم نام نمیبرم، دو سه تا خانواده در تهران سراغ دارم، خانواده های اصیل، خانواده های نجیب، که اینا هرچی رفتن جلو، هرچی از اینا به وجود میاد، آدم های خوب و خیر و مفید و صالح و پارسایی هستن. در مشهد خانواده هستن، اشکالی هم نداره نام ببرم، خانواده طالبیان شریف، جالبه فامیلشون هم شریفه. کل این خانواده 60-70 نفرن، پسرهاشون و پسر عموها و عموزادگان اینها. توشون مهندس دارن، مهندس در رده بالا، که این کتابخونه آستان قدس رضوی که ساخته شد، مهندس داخلیش آقای طالبیان بود. من خودم یادمه و میرفتم برای بازدیدشون، توضیح میداد که چه کارهای هنری بدی اونجا و خاصی انجام شده، با هزار وسواس اونجا رو ساخت. تاجر دارن، آهن فروش دارن، کتاب فروش دارن، کتاب فروش طالبیان، و کاسب دارن، کارگر دارن، همه جور آدم دارن. الان از پیرمرد 70 ساله دارن تا بچه 4-5 ساله، کل این خانواده دکترشون، مهندسشون، تاجرشون، همشون امام حسینی هن، همشون هیئتی هن، همشون مداحن. سبحان الله، دکترشون هم توی دهه محرم پشت میکروفون رو میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، مهندسشون هم هم، تاجر و آهن فروششون هم هم، بچه های 4-5 سالشون هم هم. هر جلسه میریم اینه یکی از طالبیان ها داره زیارت عاشورا میکنه. من شوخی میکنم با این خانواده، میگم شما ظاهرا بند نافتون رو با امام حسین میبرن. یه شوخی کردم این مشهد چی شده، مشهور شده، میگم این طالبیان ها رو وقتی قابله میگیره از مادر اینجوری برعکس نگرم داره، یکی میزنه پشتش که گریه کنه و اول این نفس رو بکشه، تا میزنه به پشتش میگه یا رحمان و یا رحیم، السلام علیکه یا ابا عبدالله. شما اصلا مداح زاییده میشید، امام حسینی زاییده میشید. کار از همینه که یه خانواده و یک تبار اینجوری هن، یه توارم نه، یا میبینین نسل یارو منقطعه، یا نسلش اراذل لعاب باشن، یا لاعبالی به دینن، بی اهمیتن به اصل دین. دین میگه آقا مثلا فلان چیز حرام، رسمان انجام میدن، بی باکن. خانواده های نجیب، رحمت و رضوان خداوند بر علامه مجلسی باد. این که عرض کردیم علامه مجلسی اول گفت در قنوت دعا کردم خدایا این پسر را محیی شریعت خود قرار بده و احیاگر تشیع، و شد علامه مجلسی. باز علامه ملا محمد باقر مجلسی کیست که از نسل علامه مجلسی دوم بسیاری از مراجع ما به وجود آمدند. شاید شما ندانید مرحوم آیت الله عظما بروجردی، آقا حسین بروجردی، از نسل علامه مجلسی است. مرحوم وحید بهبهانی از نسل علامه مجلسی است، ذریه طیبه، از طریق مادر. و از زمان علامه مجلسی تا الان، از 1111 فوت ایشونه قمری تا الان، در اصفهان همیشه ما یک مجتهد داشتیم به نام آقای مجلسی. الان هم آقای مجلسی داریم در اصفهان، مجتهد از نبیرگان علامه مجلسی است، و اتفاقا این روزا هم مریضن دعاشون میکنیم. نسلش طیبه. نمونه اعلاش جناب خلیل الرحمن ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام است، و خدا که حکیم است و عادل است، درست دهد چه میدهد، به فضل خودش میدهد، ارزانی و مجانی عنایت میکند. اما در حقیقت در مقابل امور دیگری هم هست، ان الله شاکر علیم، خدا شکرگزار. اگر کسی یک قدمی برای خدا برداشت، خدا برای او به کرات و مرات و به مراتب من جاء بالحسن فله و عشرون امثالها جبران میکند. ابراهیم قصهش رو قبلا گفتیم که حالا این بچه شیرخواره رو با مادر گذاشته وسط یک دره سنگلاخی، رفته گفته خدا گفته من برم پی کارم. رفته که رفته بعد از 12 سال تقریبا یا 13 سال برگشته. شب اولی که آمده که حالا پسر زنده است و قد کشیده و زیبا شده و برومند شده و اول نوجوانیشه، زیباترین دوره زندگانی، و هاجر معرفی میکنه به اسماعیل که باباشو ندیده، فقط قصه پدر بت‌شکنش رو شنیده، که اینه بابات، اینه ابراهیم که ما رو آورد اینجا گذاشت و ما تسلیم شدیم و خدا این چنین آب رسانید و از زیر پای تو آب جوشید و اینم بابای قهرمانت در وادی توحید. چقدر این بچه پدر رو ببوسه، پدر بچه رو ببوسه، و چقدر شکرگزار باشه که میگفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر خدایی را که در پیری به من این دو پسر رو داد، اسماعیل رو. شب خواب میبینه که داره ذبحش میکنه. خواب انبیا هم خواب نیست، وحیه. چیکار کنم؟ وحی شد که ذبح کنم پسر. ذبح سخت‌ترین نوع مرگ. خواب ندید که خفش کن، خواب ندید برو از کوه بندازیش جایی، بندازیش تو چاه بمیره. نبینی با دست خودت ذبح کن. لا اله الا الله. آخه آمده صبح به پسرش 12-13 ساله میگه که بابا من میدیدم، اینی عراف المنام، میبینم که دارم تو رو ذبح میکنم. خب و هر پسری مثلا بنده به پسرم بگم که خواب میدیدم که باید بیام برم یک انگشت تو رو قطع کنم، میگه خواب دیدی خیره، میخواست دیشب نخوری بابا جان، درست حالا روزه بودم، نمیخوردی اینقدر قیمه رو، قیمه آقای نواب مثلا یه چیزی توش داشته، چرب بوده مثلا بله ترش گردی مثلا، دمر خوابیده، خواب شیطونی دیدی. یعنی چی که خواب دیدی منو ذبح کنی؟ غیر از این شما که قاری قرآن چیز دیگه غیر از این هست؟ نگفت ان الله امرنی و ان اذبحک، خدا امر کرده تو را ذبح کنم. نفرمود ان الله قد اوها الی، خدا وحی کرد به من. گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، من تو خواب میدیدم دارم ذبحت میکنم. اونقدر معتقد به نبوت پدره که یه بچه 12-13 ساله نوجوان گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، پدر را امری که خدا آید به تو کرده است انجام بده. بعد نگفت من صبر میکنم. لذا بارها عرض میکنیم ادبیات توحیدی نیست که بگیم آقا این کار رو برای من انجام میدید. بله که انجام میدم، چرا انجام ندم؟ همین فردا جا انجام میدم. بگو انشاءالله اگر خدا بخواد، ولی من کاری از دستم بر نمیاد. ستجدنی اگر خدا بخواهد، میبینی که من انشاءالله صابرم، بنشینم و صبر پیشه گیرم. گفت پس آماده باش. چیکار کنیم؟ فردا میریم. به مادرت نگی. فردا میریم بیابان، در یه بیابانی من تو رو ذبح کنم، دستور خدا رو انجام بدم. سبحان الله، این تو حدیثه که گفت بابا اگر من رو میبری به بیابان که ذبح کنی، 3 تا خواهش ازت دارم. بله. گفت یکی اینکه طناب بردار. طناب برش؟ گفت برای اینکه دست پامو ببندی. چون موجودی رو که سر میبرن دست و پا میزنه. پدر و مادرم به قربانت یا ابا عبدالله. من گفتم یه کسی گفت یا حسین دست و پا میزنه و من میترسم وقتی تو سر من رو میبری دست و پا بزنم، تو دلت بلرزه چون پدری، کار در دستت بیفته، کار ناتمام بمونه، توی ببازی در امتحان توحیده. ابراهیم گریه کرد از حال و هوای این بچه. گفت خواسته دوم، گفت خواسته دوم اینه که موجودی که میخوان سر ببرن، گوسفند رو دیدید دیگه، به پهلو میخوابانن، کارت به گلوش میکشن. گفت بابا من رو پیشانیم رو بگذار روی خاک، از زیر کارت بکش. چرا عزیزم؟ گریه میکنه ابراهیم. گفت برای اینکه میترسم چشمت توی چشم من بیفته، رحمت بیاد. لذا قرآن میگه فلان ما تلهو للجبین، وقتی که او رو بر پیشانی گذاشت و کارت رو کشید، سوم گفت وقتی من رو کشتی، چون به مادرم که نگفتیم آمدیم، یه تیکه از موهای من ببر یادگار ببر برای مادرم که این دل خوشه به همین چهار زلف من باشه. ابراهیم به گریه افتاد. بالاخره رفتند و قرازم که میدانید بالاخره روز من، خدایا به حق ابراهیم خلیل الرحمن آل سعود رو نابود بفرما، شهدای عزیز منا رو در این مجلس ما و ثواب این گفت و شنود ما و روزه زید و شهدا شریک بگردن، خوش به حالشون واقعا. چون روز عرفات روایت داریم که غروب عرفه که میشه هر کسی هر گناهی داشته باشه در عرفه بشه آمرزیده میشه، پاک پاکیزه شدن، شب آمدن مشعر خوابیدن، صبح روز منا در صحرای منا با لباس احرام پاکیزه از تشنگی جان دادن. چه شهادتی، چه درجه ای دارن اینا، چطور انتخاب شدن. خدا ذلیل کنه آل سعود را. قرازم وقتی که کارت رو کشید یه مرتبه میکشه نمیبره، دست و پای ابراهیم داره میلرزه، دو مرتبه میکشه نمیبره، سه مرتبه، خودتون مکررات شنیدید ندا آمد که یا ابراهیم لقد صدقت الرؤیا. تو خواب میدیدی که کارت میکشی، خواب ندیدی که برید، خواب ندیدی که خونی ریخت، خواب ندیدی که بچه از سرش بریده شد، همین مقدار رو دیده بودی، همین مقدارم انجام دادی، آفرین ای خلیل ما. و فدیناه و به ذبح عظیم، یا این گوسفند رو بکش، لازم نکرده اسماعیل رو بکشی. ادامه بحث رو میگذاریم به فردا شب. شما دارید گریه میکنید، حیف دیگه. امام رضای ما میفرمایند، امام رضای شما میفرمایند، امام رضای مهربان ما میفرمایند، میفرمایند وقتی که چرا باید سه روز تو منا بنشینیم، سه روز باید تو منا باشیم دیگه. چرا آقا امام رضا میفرمایند وقتی که کارد نبرید و گوسفند رو سر برید و تمام شد، ابراهیم باید دست بچه‌ش رو بگیره دیگه، بشنگ شادمان برگرده بره پیش هاجر، هاجرم که خبر نداره، خوشحال که به خیر گذشت بچم، دیدن که ابراهیم رفته یه گوشه منا نشسته، زانوهاشو بغل گرفته و سرش رو زانوهاشو و آروم آروم اشک می‌ریزه. جبرئیل نازل شد که بچت که نجات پیدا کرد، چیه چت انقدر غمگینی؟ گفت حیف شد، دوست داشتم کارده ببره و من واقعا بچم رو ذبح کنم که در راه خدا من همچین بلایی ببینم. خدا خدا دوست داشتم در راه خدا داغدار باشم. جبرئیل گفت دوست داری در راه خدا داغدار باشی؟ گفت بله. گفت خب بنشین تا داغ به دلت بگذاره. ابراهیم به من جواب بده، خودت برای خودت عزیزتری یا پیغمبر آخرالزمان که خواهد آمد؟ گفت او برای من از خودم عزیزتره، پدر و مادرم به قربان رسول خدا که می آید. گفت خودت عزیزتری و اسماعیل برای تو عزیزتره یا پسران او؟ گفتم اگر اون پسرانی داره از اسماعیل برای من عزیزترن، ابراهیمه. گفت خیلی خوب، اگر کارد گلوی پسر تو را نبرید و پسرت سالم مونده و تو ناراحتی که چرا داغ او نداری و میگی پسر پیغمبر آخرالزمان برات عزیزتره، اما بدان اون پیغمبر آخرالزمان پسری دارد به نام حسین، ولی کارد شمر گلوی او را خواهد برید. ابراهیم او را بین دو نهر آب چنان ذبح میکنن که گوسفند را ذبح میکنن، اما گوسفندی را کشند آبش دهن، او را لب تشنه بین دو نهر آب میکشن. امام رضا میفرماین ابراهیم سه روز در منا ماند بر حسین گریه میکن. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ابراهیم خلیل الرحمن شنید که چگونه شما را ذبح میکنن، سه روز در منا گریه میکرد، امان از دل اون زینبی که روی تل زینبیه، میگفت خودم دیدم که بالای بلندی سر محبوب من را میبریدن، خودم دیدم سرش مادرم را، خودم دیدم پیامبر گریه میکرد.